أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بحجة الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحث جديدي که داریم بعد از قضیه آمین دیگه نکته خاصی نداریم، چون جهر بسم الله الرحمن الرحیم رو مفصل بحث کردیم، تکتف رو بحث کردیم و میرسیم به بحث سجده که یکی از بحثهای معرکه آرای بین شیعه و سنی است. البته ما خودمون خواهیم مفصل مثل بحث آمین وارد شیم، خب با 3-4 هفته طول میکشه و اینکه خب امروز دیگه عرفه، فردا عید قربان و خلاصه پس فردا عید قدیر و تا پس فردا محرم و دیگه معمولا دیگه درس‌ها را 14-15 محرم. خوی اینجاد من امروز خواستم یک خلاصه از بحث رو که دوستان داشته باشن، اگر نباشد بحث‌های بعدی همین بحث امروز کفایت کنه، یعنی برای بحث و گفتگو و مناظره کفایت میکنه، اون وقت ما دنباله بحثمون رو انشاءالله دیگه بعد از محرم شروع میکنیم. مسئله سجده که آیا سجده بر خاک یا سجده بر روی فرش درست است یا درست نیست، یکی از اساسی ترین شبهات اهل سنت به ما سجده ما بر مهر. حالا این رو هم ما مفصل عرض خواهیم کرد که اصلا علت این که شیعه به مهر سجده میکنه و چه زمانی شروع شده اینها رو ما مفصل بحث میکنیم. ولی نکته اول در اینجا این هست که ببینیم نبی مکرم سجده هاش چگونه بوده و همچنین صحابه چگونه سجده میکردن. این اصل اساس کاره. اولین نکته روایتش در صحیح بخاری، مسلم و دیگران آوردن که نبی مکرم فرمود و جعل لیل ارزو مسجدن و تهورا. شیعه سنی همه نقل کردن، شاید میشه گفت از روایات متواتر بین الفریقین هست، و جعل لیل ارزو مسجدن و تهورا، خدای آدم زمین را برای من سجدگاه و محل تیمم قرار داد. اینجا طهور همه اتفاق نظر دارن، یعنی تیمم به عنوان طهارت. صحیح بخاری جلد اول صفحه 91 کتاب تیمم حدیث دوم. خب این روایت نشان میده که آنچه که سجدگاه هست عبارت از مطلق عرضه، یعنی ما یطلق علیه الارض. خب ما یطلق علیه الارض آیا به پرش عرض اطلاق می شود یا نه، این بحثی که باید ما به عرض مراجعه کنیم. من سجد مثلا علی سجادته فهو یطلق علیه انه سجد علی الارض یا نه، و اضافه طهور تیمم را آقایان بر روی فرش جایز می دانند یا جایز نمی دانند. اگر آمدن تیمم را بر روی فرش جایز ندانستند، سجده هم بر روی فرش نباید جایز باشه. حالا این طلب آقایان ما روی این حدیث زیاد باید کار کنید. شارحین صحیح بخاری اینها فقه ها نسبت به این چه گفتن خودش این بحث مفصلی داره و شاید یکی از اساسی ترین بحثی که ما باید در سجده بکنیم شرح همین حدیثه. فقه های شیعه درباره این حدیث چه گفتن، ائمه درباره این حدیث چه دارن، فقه های اهل سنت در اینجا چه دارن. نکته دوم، ما باز روایات متعددی داریم که نبی مکرم سجد علی الحجر، ابن عباس میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم سجد علی الحجر، بر روی سنگ سجده کرد. این رو حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 473 آورده و میگه روایت صحیحه، ذهبی هم میگه روایت صحیحه. و ما گفتیم اگر یک روایتی را که ذهبی و حاکم بر صحتش شهادت بدهند، به منزله ورود این روایت در صحیح بخاری و مسلم. بله؟ تو ضوابط رجالیشون دارن اینها، یک کتابی دارن که ضوابط الجرح و التعدیل جدیدن نوشتن، و همچنین مقدمه کتاب لسان المیزان با تحقیق دکتر مرعشلی. خب این یک مورد که سجد رسول الله علی الحجر. خب دیگه علایان سجد علی الحجر بعد دلالت دارد بر این که نبی مکرم سجد علی الحجر، ولی آیا سجد علی امامته، سجد علی لباسه، سجد علی الفراش؟ ما همچه موردی نداریم. آقایان بیان یک روایت برای ما پیدا کنن که این رسول الله سجد مثلا علی السجاده، علی الفرش، علی السریر، ولی ما داریم که سجد علی الحجر. این یک مورد. روایت دیگر در صحیح مسلم هست که از ابو سعید خدری هست که میگه دخل النبی قال فرأیته یصلی علی حصیر یسجد علی. پیغمبر بر روی حصیر سجده میکرد، نماز میخواند و بر روی حصیر هم سجده میکرد. صحیح مسلم جلد دوم صفحه 62. این دو مورد. بس حصیر یعنی فرعیته، یعنی فرعیت النبی یصلی علی حصیر یسجد علی، بر روی حصیر نماز میخوان و بر روی حصیر هم سجده میکن. پس سجد علی الحجر، سجد علی الحصیر. سوم از ام المؤمنین میمونه بالد کان النبیو، این دیگه کانه دیگه استمرار دارد، یسجد علی الخمره، خمرته، خمره رو عرض میکنم، خمره خیلی میم راته، بخاری جلد اول صفحه 101. معنای خمره چی هست؟ یک روز این آیه چیز داشت دکتر پیجانی در شبکه 3 گفت خمره عبارت هست مخره، یعنی آن چیزی که یسنع من التین. این من بلا فاصله زنگ زدم گفتم این اشتباهه، خمره به هیچ وجه معنای تین نیست. خمره را آقایان معنا کردن. ما به جایی که بیاییم این ور اون ور بریم، شارحین صحیح بخاری و مسلم خیلی واضح و روشن معنا کردن خمره چیه. ابن حجر میگه الخمره بالذم حصیر صغیر مذکور به قدر الوجه والکفین، حصیر کوچیک درست شده به قدر وجه کفینه. یعنی در حقیقت ما میگیم جانماز، عرب میگه خمره، یعنی مثلا فرض اندازه این کاغذ از حصیر یه چیزی درست میکردن، حصیرون صغیرون به قدر الوجه و کفین، یعنی دست که میذاشتن روش و سجده میکردن دیگه کل این خمره استیاب میشد. الخمرت بزم حصیرون صغیرون به قدر الوجه و کفین، مقدمه فتح الباری صفحه 111. نووی شا شارح صحیح مسلم، اما الخمر به ضم الخاء و اسکان المیم، و اسکان المیم ضم خا و سکون میم، قال العربی و غیره، هذه هی سجاده، این همون سجاده هست که ما ازش تعبیر میکنیم جانماز، و هی ما یضع علیه الرجل جزء وجهه فی سجوده. این عبارت است، چیزی که یک مرد که نماز میخواند بخشی از صورتش را روی آن میگذارد. بعد میگه قال الخطابی یل سجاده یسجد علی یسجد علیها المصلی، یک سجاده کوچیکی که جانماز کوچیکی که نمازگزار بر روی آن سجده میکند. شرح صحیح مسلم جلد سوم صفحه 209. عینی از شارحین صحیح بخاری هست، میگه الخمره به ضمن الخاء المعجمه، حدید حقیرون صغیرون یعمد من سعف نخل، حسیر کوچیکیست که ساخته می شود از لیفه خرما، و ینسد به سیور و الخیوط، این رو با برای شما ارز کنم، نه میبند چیز میکنن میدوزن، یعنی الان یک سری حسیرهایی هست الان ما برای شما ارز کنم معمولا میندازن در مکه مدینه میبرن، ایران هم زیاد هست که حسیر بافته شده خیلی رنگی هم هست، میگه از لیفه خرما یه چیزی که برای شما ارز کنم این رو میبافن و میدوزن. بعد و یه علا قدرها ما یوز و علیه الوجه و الانف، به قدری که انسان دماغش رو و صورتش رو روی آن میگذارن. فا ازا تبرد انزالک تسم ما حسیرن، اگر از اندازه وجه کفین زیاد شد بهش میگن حسیر، یعنی اگر بزرگ شد میشه حسیر، کوچک شد میشه خمره، یعنی در حقیقت همون سجاده کوچک که به اندازه جانماز دست روی آن گذاشته می شود دماغ و صورت انسان بیاد روی سجده، این میگن خمره، و اگر بزرگ شد به طوری که مثلا پای انسان زانو انسان را گرفت ازش تعبیر می کنن به حسیر. عمدت القاری جلد چهارم صفحه 299. آقای سندی حاشیه‌ای دارد، شرحی دارد بر سنن نسائی، اونم میگه الخمره به ضمن خائن معجمه و سکون ما یصلی علیه الرجل من حسیر و نحوه من المسجد، حاشیه بر نسائی جلد اول صفحه 164. جلال الدین سیوطی هم کتابی داره الدیباج علی مسلم جلد دوم صفحه 67 همین تعبیر رو داره، ما یضع الرجل علیه وجهه فی سجوده. مبارک پوری که تحفه احوزی دارد بر شرح سنن ترمذی در جلد اول صفحه 353، ایشون هم همین تعبیر رو دارد. که میگه هیت سجاده کلتی یسجد علیها المصلی، اون سجاده و جانماز کوچیکیست که نمازگزار بر اون نماز میگذارد، و یقال سمیت به هذا، چرا به این خمره میگن، لانها تخمر وجه المصلی عن الارض ای تستره، برای این که خمر یعنی پوشاندن، می پوشاند صورت مصلی را از اینکه با خاک زمین تماس بگیره آلوده بشه. برای شما عرض کنم تحفه احوزی جلد اول صفحه 153. طبری هم در اونجا طبری نقل می کند و با مصلن فقیرن یعمل من سعف نخل سمیت بذالک لسترها البس و الکفین من حر الارض و بعضها فا این کانت کبیرتن سمیت اسیرا. میگه سجاده کوچیکی بود که وقتی میخواستن سجده کنن، برای خب زمان سابق مصادف تقدین ها که نداشت، گرما بود، گرما معمولا ریزدار بود، خیلی اذیت میکرد، این از حسیر برای شما جانماز درست میکردن، برای اینکه موقع سجده کردن دستشون یا پیشانیشون در اثر گرما یا سرما اذیت نشه. پس تا الان ما دو تا برای سه تا خواندیم، یکی اینکه سجد رسول الله علی الحجر، سجد رسول الله علی الحسیر، سجد ارکان رسول الله یسجد علی الخمره. حتی در بعضی از روایت ها هست، حالا من نمیدونم یادداشت کردم داخل اینجا نیست، که خود عایشه میگه پیغمبر اکرم یه سجاده اینطوری داشت، وقتی میخواست نماز بخونه به من میگفت عایشه اون سجاده یا جانماز من بده من برم نماز بخونم، میدادم حضرت میرفت مسجد بر روی همون جانمازی که خمره بود بر او میخوان. یعنی مشخص پیغمبر اکرم هم یک جانماز حسیری مخصوص درست کرده بود، حتی در مسجد خودشون هم بر روی اون سجده میکردن. خب این سه چهار جابر بن عبدالله انصاری میگه کنت اصلی مع رسول الله از ظهر و آخذ و قبضه من الحصان فاجعلها فی کفی. میگه با پیغمبر که نماز میخوانیم، مثلا نماز ظهر که وسط روز هست، میگه من یک مشت از ریگ را برمیداشتم، از این دستم به اون دستم میریختم، مثل معمولا چایها را داخل معمولا از دو تا استکان به همدیگه میریدن تا چای خنک بشه. میگه این ریگ را برمیداشتم، هی میرستم دست چپم میآوردم سمت راستم تا یه مقداری خنک بشه، موقعی که سجده میکردم این ریگها را میداشتم بر روی این ریگهای خنک شده سجده میکردم. و آخذ قبضه من الحصا، یک مشت از ریگ را برمی‌داشتم، فاجعلها فی کفین، این در دو کفم قرار می‌دادم، ثم احولها الی الکف الاخرى، این برمی‌گردونم به مشت بعدم دیگرم حتی تبرد، تا اینکه خنک می‌شد، ثم ازعها الی جبینی حتی از شدم این شدت الحر، می‌داشتم زمین بر روی او سجده می کردم از شدت گرما. مسند احمد جلد سوم صفحه 327. این چهار مورد. پس اینجا هم داره بر این که بر روی ریگ با این که داغ بود، ریگ داغ رو بر می داشتن با هم با دستشون خنک می کردن بر او سجده می کردن، و حال آنکه اگر سجده بر عمامه یا بر عبا لباس جایز بود، خب لازم نبود که ریگ رو بردارن با این همه مشکل دستشون این بر اونور بکنن، گوشه عمامش میذاشت اونجا سجده میکن، گوشه عباش میذاشت اونجا سجده میکن، دامنشتون دیگه دامن عربان که ماشاءالله طولانی خیلی راحت دامنش میذاشت اونجا سجده میکن، از روز ازل هم خب خدا یارم سر عربها لتک گذاشته، با لطکی که داشتن یا با اقالی که داشتن سجده می کردن، نیازی نبود. بس مشخص بر این که سجده در عرض یعنی ما یطلب علیه العرض، جعلت لیل عرض و مسجدن و تهورا، نه این که جعلت لیل لباس و مسجدن و تهورا. خب این چهار. بعد جالب اینه که بیهقی وقتی این روایت رو در سننش میاره میگه لو جاز سجود علا صوب متصل به، اگر جایز بود سجده بر لباسی که متصل به بدن انسان هست، یعنی بس لباسی که تو تن آدم هست سجده جایز بود، یکان از آن که اهل من تبرید العذاب الکف و وضع حال سجود. این خیلی آسان‌تر بود تا اینکه بیان بر ریگ را تو دستشون خونه کنن بر روی او سجده کنن. سنن بیهقی جلد دوم صفحه 105. این شد چند مورد؟ 4 مورد. 5 مورد شد حجر، حسیر، خمره. بله؟ 4 باشد. این 4 باشد. نه بیهقی شرد اینه، شرد این بود بیهقی. مسند احمد جلد سوم صفحه 327. مورد پنجم برای شما عرض کنم روایاتی که اینجا 5-6 تا روایته، ما 5-6 تا را یکی میخوام بکنیم. بعضی از صحابه کان یسجد علی کور یا کور عمامته. کور عمامه یعنی همین گوشه عمامه رو میگن کور عمامه، چون عرب ها که عمامه میبندن یه تیکش میاد از اینجا آویزان میشه، ما هم بهش میگم تحت الحنک، یا اکثر این افغانی ها اینا چیز دارن معمولا یه چیز آویزان میشه ازش میگن کور عمامه یا پیت عمامه. برای شما عرض کنم از خالد جهنی نقل میشه که رع النبی صحیبا یسجد که انهو یتق تراب. صحیب که یکی از غلامان پیغمبر بود، پیغمبر دید که این داره سجده میکنه ولی پیشانیش رو روی خاک نمیداره. حالا به قرینه روایت های بعدی هم هست برای شما سنن که کان یسجد علی کور عمامته. حضرت فرمود ترد و تک یا صحیب، ترد یعنی روی تراب بگذار، ترد و تک یا صحیب پیشانیت رو بر روی خاک بگذار نه بر روی گوشه عمامه. مصنف عبدالرزاق جلد اول صفحه 391. راوی میگه من منزل ام سلمه بودم، برادر زادش آمد اونجا میخواست نماز بخونه. فلما سجده نفخت تراب، وقتی که سجده میکرد این خاک را فوت میکرد. فقالت له ام سلمه ابن اخی، برادر زاده من، لا تنفخ، فوت نکن خاک را. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لغلام له یقال له یسار و نفخ. پیغمبر غلامی داشت به نام یسار، موقع سجده کردن فوت میکرد برای اینکه پیشانیش خاکی نشه. پیغمبر میفرمود ترد وجهک لله، صورتت را برای خدا روی خاک بگذار. این کلمه تراب دیگه کاملا مشخصه، خیلی روشن و واضحه. مسند احمد جلد ششم صفحه 301. بعد روایت دیگر هم هست باز از ام سلمه میگه سمعت رسول الله یقول لعبد لنا اسود، یه بنده سیاهی بود، حضرت فرمود ای ربا ترف وزحک، ترف وزحک، صورتت را بر روی تراب بگذار. و همچنین این در کتاب مستدرک جلد اول صفحه 271 میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد، ذهبی هم میگه روایت صحیحه. و همچنین در رابطه با افلح پیغمبر فرمود که یا افلح ترد، صورتت را روی خاک بگذار. از دسته پنجم از روایات، روایاتی که نبی مکرم صراحت داره به ترد، یعنی وجع الجبین که علی تراب، وجعل جبینک یا وجهک علی التراب. ترب وجهت یعنی وجعل وجهک علی التراب. این نشان میده بر این که تراب یک ویژگی داره که پیغمبر اکرم میاد میگه ترب وجهک علی التراب. این دسته پنجم. دسته ششم، عیاض ابن عبدالله قرشی میگه رأى رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا یسجد علی کور کبر امامته. امامه هم غلط ها، امامه است. امامه هم دیگه مثلا تشدید نداره، این هم فتحه نداره. بله، یسجد علی کور امامته فاومع بیده ارفع امامتک امامتک و اومع الی جبهته. دید که یک مردی داره بر گوشه امامش تزده می کنه، حضرت فرمود ارفع امامتک، امامت بردار و اومع الی جبهته، اشاره کرد به پیشانه، پیشانه در بخواد بگذار. سنن کبری جلد دوم صفحه 105. در سنن کبری جلد دو صفحه 105 دوباره داره که عبدالله عمر کان اذا سجد و علیه الامامه یرفعها حتی یزع جبهته بالارض. عبدالله عمر وقتی که سجده می کرد امامه تو کنار می زد تا صورتش کاملا با زمین تماس بگیره. پس معلوم میشه که عمامه جزء عرض نیست، لباس جزء عرض نیست. وقتی لباس جزء عرض نمیشه، فرش هم جزء عرض نمیشه. این دسته ششون. هفتم، آدرس سنن کبری جلد دوم صفحه 105، مجمع الزوائد هیثمی جلد دوم صفحه 57. ببینید اگر چنانچه فرض سجده بر عمامه صحیح باشد، فرض عمامه من آمده اینجا، من خواهم سجده کنم دیگه، آیان که براتون مطرح نیست، خان کله بیاد زمین. الان شما عربه را نگاه بکنید، معمولا سجده میکنن این چیزی که میبندن، اقالی که میبندن، چارگتی که میبندن غالبا تا اینجا کشیده با همون سجده میکنن، یا از این عرقچین ها میذارن. شما نگاه کنید مکه مشرف کنید یا نه، دیدید اینها عرقچین که میذارن، عرقچین تا میاد اینجا، یعنی عرقچین عرب ها تا بالای ابرو با همون سجده می کنن. اون هم که اگر باشه باز سجده آقایون باطله. اون هم اگر باشه پیغمبر ارفع امامتک، امامت بردار، یعنی مشخص بر این که و اومه الى جبهته، یعنی این باید روی خاک باشه، اینه بگذار به خاک و اومه الى جبهته. خودش نشان میده بر این که امامت اینجا را گرفته سجده نکن. چطور؟ اون یه مسئله دیگه نه، ببینید کل ما یطلق علیه الارض و یمبت من الارض. اگر یمبت من الارض باشه، مثلا مشروط بر این که این جزء خوردنی ها نشه، جزء خوردنی ها نشه، خب حسیر یمبت من الارض، چون یمبت من الارض و جزء خوراکی ها نیست، اشکالی نداره. ما بلید جعل از دیال ارض و مسجدن و تهورا ارض و ما یمبت علیه ها، ولی فرش ما یونبت علال عرض که نیست. بله، بعد جالب اینه که سر ابن عباس به نام علی ابن عبدالله ابن عباس که از فقهای مدینه هست. یکی از افرادی را که از غلامانش رو فرستاد به مکه یا در مکه بود، گفت ارسل الی بلوح من المروه اسجد علی، یک سنگی از کوه مروه برای من بفرست که وقتی من میخوام سجده بکنم بر روی اون سنگ سجده کنم. حالا ما بعدا در رابطه با تراب امام حسین بحث میکنیم. ما وقتی که سنگ مروه به خاطر اینکه فاصله سعی هست ارزش پیدا کند، قطعا خاک کربلا به خاطر امام حسین ارزشش به مراتب بالاتر از اون هست. انتصاب مروه به سعی سنگ انتصابش به حاجره، انتصاب مهر به کربلا، انتصاب کربلا به امام حسینه. به همون اندازه ای که امام حسین پیش خدای عالم از حاجر بیشتر آبرو دارد، ما ینسب الی امام حسینم بیش از ما ینسب الی حاجر ارزش داره. میگه نامه فرستاد ارسل الی بلوح من المروه اسجد علی، مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 308 و ده ها مصادر دیگر. اول یک نمونه شو آوردم ذکرم و دو مصادر زیاده. و همچنین نقل می کنن از مسروق، مسروق از ده از فقهای تابعین و از بزرگان اهل سنت هست که از ابوبکر و عمر و عثمان و امیر مؤمنین عبدالله مسعود از اینها روایت داره. میگه انم کان مسروق اذا خرج یخرج بلبنه لبنه لبنه نه خانمان لبنه لبنه این خشت یخرج بلبنه یسجد علیها، یا ان مسروقن کان اذا سافره حمل معه فی السفینه لبنتون یسجد علیها. وقتی که میخواد مسافرتی بره، مسافرت دریایی، تلاش میکرد یک خشتی از خاک مدینه درست میکرد، اما شبیه مهرهایی ما درست میکنیم. حالا اون زمان دیگه مهر نمیگفتن، لبنه، لبنه که خشت به قول دو کیلوی تیکلوی نبود که، خواست حمله یعنی تو جیبش میگذاشت، یعنی یک خشت کوچیک درست میکرد که همون شبیه مهر ما. یس شد علیها، درست این قضیه مربوط به سفر دریاییه، ولی این رو نشان میده بر این که بعضی از تابعین یا صحابه مقید بودن که مثلا داره میره در سفر دریایی به خاک مدینه سجده کنه. مشخص خاک مدینه یک موضوعیتی داشته، یا سجده کردن بر روی این خاک و این خشت موضوعیتی داشته. اگر واقعا جایز بود مثلا فرض روی کشتی بخواد سجده کنه، چون کشتی معمولا مومیایی میکردن، این جنبه چیزی داشته که طوری نبود که حتی شما ندید مثلا چیه چوب بوده، نه خود این چوب را برمیداشن کاملا مومیایی میکردن، مثلا 3 سان 4 سان مومیایی برای اینکه آب نفوذ نکنه. علا یادم این آقا تشخیص میده که در چیزی که میره مثلا به لباسش سجده نکنه، یا هر چیزی که بر زمین کشتی سجده نکنه، بلکه یک خشت مانندی با خودش میبرد بر روی این خشت سجده کنه. کتاب المصنف عبدالرزاق جلد دوم صفحه 583، طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 53. این چند تا هفت تا شد دیگه. هفت دسته ما روایات داریم، هفت دسته روایات داریم بر این که سجده بر حجر، حفیر، خمره، تراب، ممانعت از کوره عمامه، برای شما عرض کنم سنگ مروه و گل مدینه، خشت گل مدینه، اینها ثبت ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه. بر این که یک روایت هم ما نداریم بیان بگن برای شما عرض کنم روی فرش دزده کردن آقایان. الان شما مدینه مشرف بشید، حسیر بندازید زیرتون سجده کنید، مأمورین میان حسیر رو از زیر شما میکشند، یه چهار تا فوش رو آبدار میدن به شما.
این اوله الان ولی خب تو بحث علمی شاید اینجوری استدلال کنن دیگه، بگن
چه
پیامبر به حسیر بشه،
خمره کیه؟ خمره که آوردیم یک جانمازی درست میکرد، اگر واقعا بنا بود سجده بر لباس یا برای شما کنم سجده بر عمامه جایز بود یا سجده بر فرش، اون زمان اینطور نبود همش حسیر باشه، که همون زمانش هم این فرشای دزبا، گلیم های دزبا همون زمان هم بودی، مال به قول قرن ما که نید. حالا الان یه مداری رنگ روغنش بیشتر شده، اون کمتر بود رنگ روغنش، این فرشه های دیباج و غیره که از روم و از جاهای شام می آوردن مدینه برای فروش، این کاملا مشخصه، سجاده هایی که بود کاملا مشخصه، نمدها همون زمان هم خب نمد از پوست چیه، از پشم شتر هست، همون زمان هم بود. خب اما یک مورد می آمد بابا مثلا پیغمبر اکرم بر روی مثلا یه پوست حیوان، اون زمان که دیگه پوست ها دیگه چیز رسمی بود، معمولا می داختن زیرشون برای نر، پیغمبر بر روی پوست حیوانی سجده کرد، بر روی یک فرشی سجده کرد، بر روی یک برای شما هم کلیمی سجده کرد، بر روی لباسش، مخصوصا که این میگه ما ریگهای گرد را داغ میکردیم به این شد، و اضافه میگه و کور عمان تره بیاس و عیب، کلمه تره مشخصی موضوعیتی داره، تماس جبهه با تراب خودش از دیدگاه شارع مقدس یک حساسیتی و موضوعیتی داشته. اما ای حاله این مسائلی است که هست. حالا ما بعد برای شما عرض کنم در موارد ضروری که آیا به لباس میشه سجده کرد یا نه، که روایات در صحیح بخاری هست، اینها میمانه برای اون تفصیلش. پس تا الان ما یک روایت خواندیم، جو الادلی الارض و مسجدن و تهورا، و شش مورد هم یه هفت مورد شد و یه مورد خلاصه ریاضیات من ضعیف آجا. بله بله این هم بینه خدمت شما. بله بفرمایید. بله آها، در رابطه با
اینو حضرت دوستو میگن که ترسو که به فیل خدایی تحضیل باشه، گفت به ایسی که من از زندان آزاد به خاطر همین خدا زندانی شد.
اولا برای اینکه روایتش ضعیفه، ما در تو معتبر این تعبیر رو نداریم، اهانت به مقام حضرت یوسف هست، حضرت یوسف کان من الانبیا، این که بیاد برای شما عرض کنم متوسل بشود به غیر و سر از شرک و گناه در بیارد، با مقام عصمت ما معتقدیم انبیا قبل از نبوت و بعد از نبوت چیه؟ معصوم بودند. خب این برای شما عرض کنم و بالاتر از این توسل به غیر نبود. الان شما میگید برای شما عرض کنم به آقازاده میگه برو از مغازه شیر بخر بیا، آیا این توسل به غیره؟ این توسل به غیره، شما به خامنه بگه آب برا من بیار، چایی برا من بیار، اگر این توسل به غیره، این کار از این توسل به غیره. میگه اذکر می این دارد که رفتی اونجا بگو از من برای شما عرض کنم، بله یاداوری کن، از من دفاع کن در اونجا، من مظلوم هستم. اصلا این یک امر مشروع و مرضی شارع مقدسه. کسی که در بارش ظلم می شود به هر نحوی که امکان رفع ظلم باشد باید دست بزنه. از اون بالاتر خود برادران یوسف برمیگردن میگن یا ابانا استغفر لنا، این چی چیه؟ یا ابانا استغفر لنا، بله فرقی نمی کند. وقتی ثابت کردیم شما توسل به غیر خدا مشروعه، بعد دعما می کنیم ما توسل به مرده که طوری هستی روی بس دیگری میشه. این آقا میگه توسل شرکه، ما با این درست می کنیم که آقا مطلق توسل شرک نیست، بعد میان دعوامون رو سر مرده و زندهش حل می کنیم. میگیم آقا چطور شد توسل به زنده؟ پیغمبر زنده هست، ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرب ذنبهم. چطور شد یک امری که مرضی شارعه، مرضی خدای عالم هست، مشروعیت دارد، با رحلت پیغمبر این مشروع شد شرک؟ چطور شد؟ آیا این حیات ممات پیغمبر در توحید و شرک نقش داشته؟ یا چی شده؟ اینه برای ما روشن کنید شما. یعنی اول ما بیاییم کل صلاح را از اینها بگیریم که توسل شرک نیست. وقتی توسل شرک نیست، حداقل 50 تا روایت دارن که الانبیاء و احیاء هم ان الله حرم علی الارض ان تأکل لحوم الانبیاء. پیغمبر در صحیح مسلم هست که میگه رأیتو موسی یصلی فی قبره. ما میاییم حیات پیغمبر از این کانال درست میکنیم. خب انبیا شهید بودن، هر ما میاییم امام حسین، امام حسین که شکی نداره که شهیدی، که خدا هم میگه که بر ولا تحسبن نبودو فیز انبات بل احیا. اون شما اگر بحث حی پیش میکشید ما یا حسین میگیم، بعد یا حسین اشکالی نداشته باشه، چون امام حسین شهیده و شهیدم زنده هست. قرار اینه ما اول صلاح رو میگیریم بعد ما بحث درست میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.